بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شوبری 20/2/93.
بسم الله الرحمن الرحیم. مهین السمین انه خیر ناصر الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
ولعنا على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در مورد این بود که چگونه وضع تعیونی شکل میگیره به تناسب این بحث بد نیست اشاره به یک نکته عرض کنم، اون اینی که خب در کتاب‌های نحوی و اصولی گاهی اوقات برای بعضی از حیات و ادوات معانی مختلفی ذکر می‌کنند، برای ادوات استفهام معانی مختلفی، برای هیئت امر معانی مختلف ذکر میکنم. حاج و اشاره میخواستن بفرمایند که این معانی مختلف درست نیست و مثلا بسیاری از این معانی به یک امر واحد برمیگرده. استشهادی میفرمودن، اون این بود که میفرمودن که ببینید واژه استفهام در زبانهای مختلف در همون معانی که مثلا در زبان عربی برای استفهام ذکر شده استفاده میشه. مثلا کلمه حل استفهام گاهی اوقات در مقام تمسخر به کار برده میشه، آیا تو هم سواد داری؟ من که نمیدونه، در مقام مسخره کردن هست، تو اون وقت خودت آدم شدی، امثال اینها اینجور تعبیرات. این خودش نشانگر این هست که نه، معانی مختلفی که هست همچنین در مورد حروف جر، مثلا حرف جری که برای یک واژه خاصی در زبان عربی هست معادلش در زبان فارسی در زبان ترکی بر همون معانی مختلف هم به کار میره و اینه خودش شاهد بر این است که اینجا یکی از اینها صحیح هست و بقیهش که به نحو مجاز هست یا به گونه های دیگری که این مطلب رو توجیه کنم. خب حالا من نمیخوام الان وارد تفصیل این بحث را بشم که بحث این که اونا از سنخ دایی هستن به تعبیر مرحوم آخوند یا مدلول تفهیمی و فرق بین مدلول تفهیمی و مدلول استعمالی، اون بحثای گذشته، ولی قرارم تحلیل این برداشت حاج آقا بود که واقعیت امر این هست که ما اگر بخوایم معانی مختلف رو که برای یک حرف جر مثلا در زبان عربی ذکر شده همه رو معانی اون واژه به وضع تعیینی بدانیم، خب خیلی مستبعد هست. چطور هست که در لغت‌های مختلف این وضع‌های مختلف صورت گرفته؟ برای اینجوری دست شما درد نکنه، وضع تعیینی مستقل تعبیر کنم.
یعنی خیلی زیاد لغت‌ترایی بخوام.
نه نه نه
بسید.
نه بحث شاهد نیست، بحث این هست که تصادفاً فرض کنید این حرف جر رو در زبان عربی برای مثلا پنج معنا ذکر کرده، مرادفش در زبان فارسی هم برای این پنج معنا ذکر کرده، در زبان ترکی هم برای پنج معنا. بله، معانی مختلفی که از باب اشتراک لفظی ذکر شده اینا میخوان بگن یا اشتراک معنویه یا یک معناش حقیقت هست بقیه‌اش مجاز هست و امثال اینا.
عرض من این هست که این که ما مدعی بشیم این یک لفظ بر همه این معانی به نحو وضع تعیینی استقلالی وضع شده، این خیلی مستبعد است، همچنان که حاج آقا اشاره فرمودن.
ولی دو تا نکته، دو گونه دیگری هم وجود داره. اون دو تا گونه این استقرار رو نداره و قابل دفاع هست. حالا آیا واقعا حروف بر این معانی وضع شده نه، اون صغراش نیاز بررسی داره، ولی این اشکال در دو مدل دیگه از وضع نمیاد. یکی وضع تعیینی تبعی، یعنی طولی من ذکر میکنم. ببینید بعضی وضعها هستند عرضی هستند، یعنی یک لفظ رو دو تا معنا براش فرض کنید. ممکنه بگیم کلمه مهر هم به معنای خورشید هست هم به معنای محبت، و این دوتا هم به هم دیگه ارتباطی هم ندارن. دوتا لفظ برای یک لفظ برای این دوتا معنا وضع شده. ولی گاهی اوقات نه، وضعها طولی هستن. فرض کنید که کلمه مهر به معنای محبت، ممکنه بگیم ماه شش و ماه هفتم ماه فارسی رو، چون ماهی بوده که افراد به همدیگه محبت میکردن، به این تناسب ماه مهر اسمش رو گذاشتن. ماه مهر به تناسب وضع تعیینی هم داره اصلا، ولی وضع تعیینی هست که در طول وضع تعیینی دیگه است. روشن‌ترین مثال برای وضع طولی وضع اعلامه. مثلا یک کسی اسم بچهش میذاره محمد، چون اسم پدر بزرگش محمد بوده، و آخرش هم به خاطر اینکه اسم حضرت رسول صلوات الله علیه این اسم شریف بوده این اسم گذاشته میشه. اینا وضعهای طولی هستن، یعنی وضع به ملاحظه وضع قبلی. این وضعهای طولی، وضع تعیینی طولی که در لغت‌های مختلف وضع تعیینی های طولیشون هم مشابه هم باشن، اینقدر استغراب نداره، چون این وضعهای طولی اصول مشترکی دارن. یعنی یک نوع شباهت ها و امثال این ها هست که این وضعها رو، مثلا ببینید شما کلمه همراه رو وضع میکنید برای تلفن های همراه. اصل همراه به معنای کسی که مثلا همراه انسان هست، مصاحب انسان هست، ولی میایید به جهت اون شباهتی که این همراه ها داره به اینکه کسی که انسان همراه انسان هست از آدم جدا نمیشه، این رو بهش میذارید همراه. این واژه همراه رو در موردش وضع میکنید. استماع این واژه همراه خیلی استغرابی نداره که در لغت های مختلف واژه، یعنی همه لغت ها همراه رو بر همون مرادف همراه رو هم برای تلفن همراه بگذارن. وضع تطبیق نیست. اینو قبلا هم اشاره کردم. ما الان کلمه تلفن همراه یا همراه که به کار میبریم به معنای مطلق مصاحب نیست، به معنای مصاحب خاصه، یعنی مفهوم خاص دیگه ازش فهمیده میشه. اگه ما میگیم همراه تو بده، مراد این نیست که فرض کنید که یک کسی که با شما مرتبط هست اون رو، حالا یه شوخی مرحوم کلباسی یه کتابی نوشته بوده به نام انیس اللیل فی شرح دعای کمیل، بعد یک آقایی شوخی کرده بوده گفته بوده به ایشون که آقا شب جمعه هست اون انیس اللیلتون رو بدید مورد احتیاج ماست. من شهر دعای کومیل دیگه شب جمعه. حالا کلمه یه فرض کنید که همراه رو که به کار میبریم، همراه به معنای انیس اللیل نیست، به معنای کسی که همراه انسانه، به معنای خاصه، یعنی معنای این دستگاه خاص به اعتبار اون تناسبی که این واژه داره اون معنا. وجه تسمیه یه نکته است، اینکه بالاخره این لفظ برای یک معنای خاص وضع میشه، نکته دیگه است. قرار زمین هست که وضعهای طولی ولو تعیینی هم باشه ممکنه در لغت‌های مختلف مشابه هم باشه و تشابه وضعهای طولی، وضعهای متعدد هم هست، اشتراک لفظی هم هست. یکی از نکات اشتراک لفظی همین وضعهای تعیینیه، وضعهای طولیه. وضعهای طولی گاهی قد تعیینیه، گاهی قد تعیینیه. وضعهای تعیینی از مصادیق وضعهای طولیه که ناخودآگاه یک وضع شکل میگیره. در واقع بحث وضع تعیینی از مثالهای یک بحث گسترده تریه، بحث وضعهای طولی. و این چیزهاش به اصطلاح نکاتی که اینجا وجود داره، نکاتی است که بعضی هاش اختصاص به وضع تعیینی نداره. وضع تعیینی طولی هم از همین نکات پیروی میکنه. خب حالا این نکته داشته باشید، اینه که من تصور میکنم خیلی از این به اصطلاح معانی مختلفی که برای حروف جر ذکر کردن، اگر قبول هم بکنیم که این چند معنا وجود داره که بعضیش هم نمیشه انکار کرد چند معنا رو بودن، به نحو وضع حالا تعیینی یا تعیینی طولی انجام میگرفت. البته اینکه حالا آیا به مرحله وضع رسیده یا هنوز اون معنای اصلی هست و یک نوع تجوز و ادعایی تیزا هست، این دیگه به اصطلاح بستگی به ذوق انسان داره که ببینه که واقعا اون معنای ادعا و ادعا رو احساس میکنه یا نه. مثلا نمونه ای مثال بزنم، آیون یک مثالی میزنن در باب لام، میگن لام گاهی وقت به معنی لام عاقبته. مثال میزنن ولتقطهو آل فرعون لیکون لهم عدوا و حزنا، یعنی لام به معنی لام عاقبت. در حالی که واقعا آدم آیه رو که چیز میکنه میبینه این لام در به همون معنی تعلیل به کار رفته، ولی یک نوع تعلیل ادعایی که انه اینقدر عواملی که یعنی اینقدر دشمنی و نتیجه بد داشتن تربیت حضرت فرعون چسبیده بود به این عملی که خاندان فرعون در پرورش حضرت موسی داشتن، کنه از اول بر این کار گرفته بودن. بر این کار فرض کنید این جمله ای که مثال دیگه ای هست برای لام نتیجه، ان لله ملکن یونادی کل یوم لدو للموت و عجم او و عجم او للخراب و عجم او للخراب و ابنو للفنا و عجم او للفنا و ابنو للخراب. و این ظاهرن اگه اشتباه نکنم این روایت سگانه که خب شعر شاعر هم از او گرفته شده، لدو للموت و ابنو للخرابی فکلکم نه نه چیز شعر لدول الموت و ابنو چی فکلکم یعود و الام چی، حالا یادم رفت دیگه شعرش. قرض هم این نکته است که ببینید لدول الموت لام دقیقا در همون معنی لام خودش به کار رفته، ولی کنه اینقدر چسبیدگی قایت بودن مرگ برای زادن عمیق هست که گویا اصلا شما به این غرض دارید بچه به دنیا میارید. اصلا زیبایی این کلام با این هست که اون مفهوم لام تعلیل به همون معنای تعلیلی استعمال بشه. البته بحث استعمالش هست، اون نکته دلالت تفهیمی و دلالت استعمالی رو از هم جدا کنید. ما در واقع مستعملون فیه رو میخواییم بگیم، میخواییم بگیم مستعملون فیه در اینجور مثال ها دقیقا همون لام تعلیل هست و زیبایی کلام به این هست که به معنی تعلیل به کار بره. اگر به معنی عاقبت بخواد به کار بره، یعنی بذارید که آخره که زندگی تان مرگ است، چه لطفی داره. اصلا میخواد بگید بذارید به غرض مردن، یک نوع تناقض بین علت و معلول. انسانی کاری میکنه برای اینکه ضد اون کار رو نتیجه بده. زادن نتیجهش اینه که انسان ها زنده بشن، ولی میگه بذارید تا بمیرن. اون طباق و تضادی که اینجا وجود داره، زیباییش اصلا این هاست. قرض هم این هست که اون نکته وجود داره. ولی اگر احیانا ما یه جایی به این نتیجه برسیم که این معناهای مختلفی که لام داره، اون معنا واقعا معناهای مختلف هست، این از باب وضع طولیه و هیچ معنی هم نداره که این معانی مختلف در لغات مختلف برای الفاظ مشابه دیده بشه. این فرق داره بین وضع اوضاع مختلف عرضیه و اوضاع مختلف طولیه، و وضع تعیونی از اقسام اوضاع طولیه است، یعنی یک وضعی که مسبوق به وضع دیگه هست. خب اینو داشته باشید. من حالا اگر متعدد باشه، تعدد وضعها نوعا به نحو وضع کسانی که الان اینو بگم، کسانی که اصلا اشتراک لفظی رو انکار میکنن توجه به این نکته نکردن که اشتراک لفظی یک عملیات. اولا اشتراک لفظی نسبت به وضع تعیینی طولیه هیچ معنی نداره. در اسم اعلام که خود آدم میبینه دیگه، خیلی راحت اینها رو گذاشته میشه و خیلی روشنه. و نکته دیگه اینه که بسیاری از اشتراکات لفظیه به جهت وضع تعینی صورت میگیره، یعنی قهریه. اینجور نیست که یک عملیات شاعرانه‌ای باشه، انقصدن باشه که شما بگید که این با هدف وضع که افهام مقصود هست منافات داره. اشتراک لفظی باعث ایجاد اقلاق در تفهیم و تفهم میشه، بنابراین منافات با حکمت واضحه داره. بحث حکمت در جایی هست که ما واضع رو یک شخص معینی بدانیم و وضع تعیینی باشد. ولی اگر وضع تعیینی باشه دیگه اصلا این حرفا پیش نمیاد. برای وضع تعیینی یک عملیات اوتوماتیک وار هست، ناخودآگاه هست که انجام میشه. حالا تو تناسب بازی شوخی عرض بکنم، اوایل انقلاب بود، اوایل جنگ بود، خب برقا میرفت و اینا، چراغ اضطراری به اصطلاح تازه اومده بود و لامپای با والده سوار تاکسی شده بودیم. یه آقای آخوندی بود که جلو نشسته بود، یکی از این چراغ اضطراری گرفته بود و بعد یه جمله گفت، هنوز که هنوزه تکون میخورم، گفت اوتومات هم داره، مثلا اوتوماتیک کار میکنه و اینا. خیلی حالت تازه به دوران رسیدگی ویژه‌ای رو با این کلمه اوتومات داره. حالا عرض کنم خدمت شما، عملیات وضع تعیینی اوتوماتیک واره، اوتومات هم داره. و اینجور نیست که یک چیزی باشه که عملیات مقصود واضع باشه. یک عملیاتی هست بر اساس یک اصول مشترک، و همین هست که در زبانهای مختلف مشابه هم هست. حالا من یه نمونه عرض بکنم که، و این نمونه رو از جهاتی میخوام. کلمه این رو من اینجا یادداشت کردم. ببینید این معانی مختلفی برایش ذکر کردن. حالا من 5 تا معناش رو اینجا یادداشت کردم. ببینید این معنی اصلیش که خب چشمه، همین چشمی که اینجا وجود داره. یکی از معانی این به معنی متشخصه، کسی که تو جامعه به اصطلاح یک تعنونی داره. اعیان جامعه این جزء اعیان هست، یعنی جزء افراد متشخص و مطرح جامعه هست. خب یکی از معانی دیگه چشمه هست، یکی از معانی این جاسوس هست، یکی از معانی این چشم زخم هست. انل این حق. ببینید اولا در این که این معانی همه یک نوع ارتباطی دارن با اون معنای اصلی چشم تردیدی نیست، به طوری که ولو واژه گاهی قد واژه وضعهای جدید هم پیدا میکنه، ولی اون آثار مفهومی اون وزن سابق هنوز توش درج شده. یعنی الان یه وزن جدید داره ولی وضعی است که هنوز منسلخ نشده از اون معنای سابق. گاهی قد بعضی چیزها هست که از اون معنای سابقش کلن از بین، مثل بیمار. مار یعنی سلامتی، بیمار یعنی مار یعنی معذرت میخوام سلامتی، و بیمار یعنی ناسلامتی، ناسلامت، کسی که سلامتی نداره. و اینی که در طب قدیم مار رو بر چیز میگذاشتن به رمز پزشکی، یک ظرفی هست که توش مار وجود داره و امثال اینها، اون به اصطلاح به همین جهت بوده. البته علتی که مار رو احتمالاً همون مار هم به معنی سلامتی، از همین ما حیوان مار هست، چون اسم سلامتی و مار گذاشتن از باب اینکه از ترس کسی که مار گزیده هست انشالله سلامت هست. کما اینکه مثلا بیابان رو مفازه میگن تفعلاً بالخیر، که انشالله کسی که اونجا میره ازش پناه میبره، امثال اینا. قرارم این هست که الان شما کلمه بیمار رو که به کار میبرید اصلا اون معنا دیگه تو ذهنتون خطور نمی کنه. بیمار یعنی ناسلامتی، و دیگه انقدر منسلخ شده از اون معنای اصلی که دیگه وجه تسمیه کاملا از بین رفته و از بین هیچ. یا مثلا کلمه شیر رو به معنای شیر آبخوری، این اصل این که شیر به معنی شیر آبخوریه به این خاطر بوده که در اولی که اینا وارد ایران شده یک کله شیر میگذاشتن، یک به صورت کله شیر بوده. اینه که شیر که میگفتن به اعتبار این بوده که اون شیر آب، این اون کله شیرهایی که شبیه شیر هست و امثال اینا. در زبان فرانسه واژه‌ای که برای شیر آبخوری به کار برده میشه معادل واژه خروسه، چون اولی که چیز بوده یک خروس میگذاشتن اونجا، نه که معنای خروس اینجا وجود داشته و امثال اینا. ولی خب ببینید الان من غرضم اینه، شما الان کلمه شیر رو من شیر آبخوری که میشنوید دیگه اصلا وجه تسمیه گم شده، چون زمان که عوض میشه اون وجه تسمیه هم کاملا تغییر میکنه و انسان دیگه اصلا اون ارتباطات رو نمیفهمه. ولی گاهی اوقات هنوز اون ارتباطات حس میشه، ولی بازم وضع تعیانی هست. مجرد وجود ارتباط با اون معنای اصلی باعث نمیشه که ارتباط رو، مثلا دانشگاه به معنی محل دانشه دیگه، این هر جایی که محل دانش باشه بذارید دانشگاه نمیگن. دانشگاه یک وضع تعیینی طولیه داره بعد یک جای خاص به اعتبار محل دانش، ولی اون مفهوم دانش هنوز وجود داره. این اون معنای اصلیش که محل دانش و دانش سرا یا دانشکده امثال اینا، اون معانی هنوز موجوده ولی در یک معنای خاصی اینها تیسکه که پیدا کردن. خب ببینید مثلا به نظر میرسه که به متشخص که میگن این، یعنی اینا کسی هستن که چشم ها به طرف اونا خیره هست، چشم پرکن هستن و امثال اینا، یا چشمه که تعبیر میکنن به اعتبار اون جوشش فیضانی که در چشم هست و چشم گاهی وقت گریه میکنه ازش آب میزنه بیرون، امثال اینا، اون حالت رو در این چشمه احساس میشه و اون شفافی و براقی و امثال اینا. این مفهوم مفهومی است که قلب قلب آب که میزنه شبیه چشمی است که داره گریه میکنه و امثال اینا، همچی تشبیه گویا وجود داره. به جاسوس به اعتبار این که کار عمده چشم دیدنه، جاسوس به منزله چشم انسان هست که از بدن انسان جدا شده و جای دیگه کار گذاشته شده. اینکه در زبان زبان در زمان قدیم جاسوس هایی رو که کوروش هست، داریوش هست، اونها رو میگفتن چشم و گوش شاه. چشم و گوش شاه به اعتبار اینکه کنده شاه چشمش رو از جا کنده اونجا کار گذاشته، گوشش رو کنده اونجا کار گذاشته. یا چشم زخم به اعتبار این هست که کنده کسی که اینقدر چشمگیر هست، این چشمگیری که به چشم افراد بیاد، این منشأ میشه که یک نوع تو تفکر خب قدیم این مطلب، شاید هم یک نوع فقط تفکر قدیم هم نیست، هنوز هم این تفکر وجود داره، فعل جمله هم درست هم هست، و اون اینه که چشمگیر بودن یک شی به چشم افراد آمدن باعث میشه که یک آثاری رو داشته باشه. ببینید همه اینها یک نوع ارتباطی با اون معنای چشم داره، ارتباطی که احیانا تو زبانهای دیگه هم این ارتباط اولا توجه بفرمایید از زاویه های مختلف این ارتباط هست، همه یه زاویه نیست، اینا همه با چشم ارتباط دارن ولی زاویه هاش مختلفه. یه نکته. نکته دوم این که تو زبان های مختلف ممکنه احیانا، مثلا الان ما به شخص متعین جامعه نمیگیم چشم جامعه، تو فارسی مرسوم نیست چشم ما به کار نمیبریم، ولی در عربی میگن اینا عینن، یعنی متعین هستن تو جامعه و متشخص هستن. الزاماً یک واژه‌ای که در یک زبانی وضعهای تعینی مختلف پیدا کرد لازم نیست مرادفش در زبان دیگه هم همین وضعهای تعینی صلاحیت این وضع تعینی رو داره، حالا ممکنه چیز باشه یا ممکنه نباشه. این نکته دوم. نکته سوم این که ببینید گاهی اوقات همین کلمه چشم در فارسی ما واژه چشمه رو داریم، چشمه هم با چشم ارتباط داره ولی خود اون واژه رو به کار نبردن. ها که های نسبت و شباهت هست، های نسبت و شباهت. ببینید در فارسی های نسبت و شباهت ما داریم، رود روده، دهان دهانه، دماغ دماغه، لب لبه، نمیدونم امثال اینها، و گوش گوشه، دست دسته و امثال اینا. اینا آفتاب حالا اتفاقا همون هم میتواند به این خاطر باشه، میتونه آفتابه به اعتبار این باشه که نه من نمیدونم، احتمال میدم مثلا تو آفتاب میذاشتن گرم شه، آب مثلا سرد بوده اینجا، نمیدونم، ولی به احتمال این که این دقیقا مرتبط با همون آفتاب هم باشه کاملا وجود داره، و واژه های مشابه دیگه که وجود داره. این چشم، من این احتمال رو هم میدم، این ها شبیه همون علامت تای تانیث عربی باشه. من در مورد تای تانیث عربی یه موقع میگفتم اینا گویا یک نوع وضع شدن برای ابتداءن معنای اون شبیه اون کسره ای است که در فارسی است، مرده، به معنای اون مرد مشخص، مرد مشخص، اونم گویا یک نوع تشخص و تعین و معهود بودن، معهود. اینم که نه چشم میگن اون چشم خاص، اون چیزی که یک نوع عهد و امثال اینها، رود خاص، این رودی که به شکل خاصی که نه در مورد باشه. من تصور میکنم بین اینها این هایی که اینجا در زبان فارسی وجود داره و تای تانیث عربی و کسره آخر کلام در فارسی، اینا نه اصلا کلن تای تانیث رو ما اینجوری میخواستیم تحلیل کنیم به عنوان یک احتمال، نه یک چیز متعین، به عنوان یک احتمال که اصل این به اعتبار این باشه که معهودیت، که نه عالم یعنی دانشمند، عالمه یعنی اون عالم خاصه، به دلیل اینکه معمولا مرسوم نبوده که عالم ها زن باشن، یک نوع این اون عالم ویژه، این عالم ویژه، اینا همه یک چیز واحد داشته باشن. مثلا این نکته است، گاهی اوقات همون واژه در زبان دیگه به وضع تعینی به معنای دیگه میره، گاهی اوقات با یه سری تغییرات، با یک اضافاتی امثال اینا. مثلا چشم در فارسی به معنی چشمه که به کار میاره، یه های بهش هم اضافه شده. حالا به هر معنا اینها را نسبت شباهت بگیرید یا یک نوع ارتباطی بدید با اون تای تنیس عربی یا کسری آخر، اینا را ارتباط بدید یا ندید خیلی مهم نیست. قرار ازم این بحث هست که گاهی اوقات، ولی به هر حال از اون زاویه دید خاصی که وجود داره این واژه ها به معانی مختلفی دیگرش قرار میگیرن. اینو ما برای اینکه الان تشخیص بدیم که آیا الان کلمه عین به معنای مجازی به کار میده یا مجازی به کار نمیده، دیگه اون حس تأویل و تجوز بهترین چیز هست. مجرد عرض کردم، مجرد وجود ارتباط معنوی معناش عدم وضع تعینی نیست. به نظر میرسه که عین در معنای جاسوس حقیقته، هرچند هنوز هم همون عین اون معنای دیدبانی که کار چشم هست در عین هم ملاحظه میشه. یعنی ملاحظه ارتباط معنوی و توجه به وجه تسمیه، این باعث نمیشه که نگیم وضع تعیینی انجام گرفته و صورت گرفته، کما اینکه در مورد وضع تعیینی صورت گرفته، کما اینکه در مورد وضع تعیینی طولی هم همینه. وضع تعیینی طولی قطعا این وضع جدیده، ولی با عنایت به ارتباط معنوی و چه بسا با حفظ اون ارتباط معنوی در عالم مفهومیت. یعنی از کردن دانش سرا، دانشگاه، دانشکده، بیمارستان، بیمارستان یعنی محل بیمارستان و درمانگاه. درمانگاه یه معنی خاص داره، درمانگاه به بیمارستان نمیگن درمانگاه، در حالی که از جد لغوی بیمارستان هم درمانگاهه، ولی درمانگاه یه معنی ویژه داره. یک به اعتبار اون ارتباطی که این محل داره با درمان، اسم درمانگاه رو برش گذاشتن. هنوز همون مفهوم درمانگاه درش وجود داره. یا مثلا گاهی اوقات ممکنه مدارس غیر انتفاعی به اعتبار اینکه از اول میخواستن اعلام کنن که این مدارس انگیزه شون برای چیز انگیزه سود و سودی و مادجویی نیست، خب کلمه غیر انتفاعی رو در موردش به کار بردن. حالا ممکنه احیانا اشخاص اصلا توجه به این نکته که اینها غیر انتفاعی هستند و امثال اینها نداشته باشن و ممکنه هم داشته باشن. یعنی
انتفاعی به شما نمیرسه، یعنی انتفاعی به شما
نمیرسه. مرادم این نکته هست که اون وجه تسمیه هم در وضع تعیینی طولی و هم در وضع تعینی منافات با تحقق وضع نداره. وضع ملاکش اینه که آیا ما الان یک نوع ادعا میفهمیم. ببینید درمانگاه یعنی که اینجا محل درمانه، جای دیگه محل درمان نیست. این فرق داره با تعبیری که یا اشباه الرجال و لا رجال. لارجال رو در مورد اون افراد که به کار برده شده، خب پیداست که آدم میفهمه که شما مرد نیستید، امثال اینها مرد نیستید، نمیخواد حقیقتا مردی و مردانگی رو امثال اینها نفی کنه. فرق داره نفی مردانگی، نفس مردیت در جمله یا اشباه الرجال و لارجال، با استعمال درمانگاه در مورد یک جای خاص که نه اصلا اینجا درمانگاه، جای دیگه درمانگاه نیست، گویا یک همچی معنایی. الان درمانگاه که میگن، ما بلوجدان میفهمیم درمانگاه به معنای محل درمان به معنای عام نیست. اینجور نیست که من بخوام بگم که اینجا فقط درمان میشه جای دیگه درمان نمیشه، نه، یه نوع اسکوزاری هست که خود آدم، نه، یه حس هایی هست که خود انسان باید درک بکنه.
تحول علامت میشه که در اطلاق بدون قرینه آیا معنی دوم به ذهن میرسه؟
معنای بدون قرینه رو میخوام توضیح بدم. ببینید معنای بدون قرینه گاهی اوقات اون یه بحث قرینه و عدم قرینه است برای تشخیص معنای موضوع له بودن، یه بحث دیگه بحث این که ادعا و تجوز وجود داره. ادعا یکی از ویژگی های عدم وضعه، یکی از ویژگی های ما وقتی به یک شخص شجاع میگیم شیر رو برو تو ورزشگاه ها فرض کنید چی میگن شیره شیره امثال اینا شعار میدن امثال اینا، اینا شیره شیره میخوان باز همون حس این که کنده یک شیر جنگلی است و اون شجاعت و شهامت و امثال اینها رو داره هست او رو القا کنن. خیلی وقتا بدون اون ادعا اصلا هدف برآورده نمیشه، اصلا باید همچی ادعا وجود داشته باشه. ببینید سلاستون تشرق الارض تشرق الدنیا به طلعتها شمس الضحا و ابوالعباس و القمر، اون شعر معروفی که تو معانی بیان میخوندیم. خب تشرق الدنیا به طلعتها در مورد ابوالعباس هم میگه که کنه نور رفشانی داره. اگر قرار باشه که مرادش از نور افشانی نسبت به ابوالعباس دانش گستری باشه، یعنی دانشش در همه جا اون مدلول استعمالی ها مدلول تفهیمیش همین هست دانش گستریه، ولی مدلول استعمالیش اگر دانش گستری باشه اون اصلا جمله از لطف و زیبایی میفته. گاهی قد اصلا قوام زیبایی کلام به بقاء کلمه در همون معنای موضوع لهشه. این خودش نکته است که ما ببینیم که آیا این جمله در مقام ادعا و تشبیه به کار رفته. اون مقام اینو فاقد یه موقع توضیح میدادم، گفتم یکی از ویژگی های استعمال مجازی این هست که در یک مقامات خاصی حسن هست. اگر اون مقامات خاص اصلا بعضی جاها تناسب داره که اون مقام مقام خاص باشه، ولی اگر اون مقام تناسب داره مجاز باشه، این مقاماتی اگر واژه های حقیقی رو بخواد اصلا به کار برده بشه اون شعر نیست، این یک نثر دیگه، اون خیلی یک چیزی که شعر میخواد باشه اون قوامش به اون صور خیالی هست که شاعر برمی‌انگیزه. ولی نظم یه مثالی میزنن در فرق بین شعر و نظم به این اشعار، یه هر که دارد امانتی موجود به سفارت به بنده وقت ورود، نه سفارت اگر شود مفقود بنده مسئولان نخواهم بود. ببینید این غیر از این که واژه ها رو از حالی آهنگین کرده کار دیگه که نکرده، هر که دارد امانتی موجود به سفارت به بنده وقت ورود، نه سفارت اگر شود مفقود بنده مسئولان نخواهد بود. این یه نثر موزونه، این چیز غیر از اون، البته خود اون هم یک لطافتی داره، من نمیخوام انکار کنم که خود آهنگ و وزن میتواند تأثیر گذار باشه، ولی این اثرش کجا با اون اثری که یک شعر با اون صور خیالی که برمیانگیزد، کجا دانند حال ما سبکواران ساحلها، شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل کجا دانند حال ما سبکواران ساحل ها. این کجا اون کجا توی فضای شاعرانه و یا مثلا مبالغه ای که اون، حالا این فضای خاص یا مبالغه ایش که فردوسی در شاهنامه میگه در مورد افراسیاب، میگه شود کوه آهن چو دریای آب اگر بشنود نام افراسیاب. این یه شعر هست، البته خب اون آهنگ و امثال اینا به خصوص بعضی آهنگ های فیژه خیلی زیبا میکنه شعر رو. یه شعری از قصیده کوثریه یه جاش خیلی زیباست در مد حضرت امیر، اما فلج و ثقل که ام جوهر رحیق و رضا به کم سکر، یه تیکش یه آهنگ خاصی داره فجل الراه به صرف راه اصل افراه و به ها تنشر. ببینید هه فجل ها هه و آه آهو اینا رو فکسر هم آورده یک آهنگ مخصوص. فجل الراه به صرف راه اصل افراه و به ها تنشر، هه جیمی رو هه هو با آی قبل یک آهنگ مخصوصی به شعر میده، صرف نظر از محتوا اون وزن هم خیلی وزن زیر تأثیر گذار است، کاری که تو کارهای شاهنامه خیلی فوق‌العاده است، از این به اصطلاح الفاظش خیلی فخیم هست، خودش رقص الفاظ ایجاد میکنه. بنظرم این هست، ما شعر یه مجموعی هست از الفاظ و زیبایی های لفظی و زیبایی های معنوی و اون چی؟ ولی عمده از جهت معنوی اون نکته‌ای که وجود داره در تجوز و شعر و همسایه اون ادعاست، قوام تجوز و مجاز به اون ادعا و اون صور خیالی هست که بدون اون صور خیال شعر شعر نیست. اونجایی که وضع تعیینی پیدا میکنه دانشسرا، حالا یا وضع تعیینی طولی دانشگاه دانشسرا همراه، ما الان فرض کنید که میخوایم بگیم که تلفن همراه، دیگه اصلا ذهنمون این نیست که این از ما جدایی پذیر نیست. به اون نکتهش هرچند گاهی اوقات در مقام تبلیغ میان روی نکته تکیه میکنن، میگن هیچ کس تنها نیست، بی همراه اول هیچ کس تنها نیست، میاد سعی میکنه اون وجه تصمیه رو تو ذهنها زنده کنه و تا از اون چیز
تبادر اند عدم القرینه ثابت شد دیگه.
همین جوره، من نمیخوام اون رو چیز کنم، میخوام بگم که اون بحث عدم قرینه یک نکته است، نکته روشن‌تر از بحث عدم قرینه تبادری که به اصطلاح عرض کنم، بحث تبادر نه، بحث این که اون معنایی که از لفظ استفاده میشه بدون ادعا، اون معنایی که انسان احساس میکنه مفاد لفظ هست و درش ادعا نخوابیده، این یه مقدار اون حالا قرینه انقلتقلتایی داره که حالا بمونه. حالا من مثالهای مختلفی در مورد این بحث یادداشت کردم، انشالله در جلسه آینده در موردش صحبت خواهیم کرد. حالا من تیتر قضیه رو فقط بگم و صحبتش باشه برای بعد. یه بحث این هست که گاهی وقت وضع تعیینی که پیدا میکنه، مثلا یک فعلی با توجه به متعلق خاصش وضع تعیینی پیدا میکنه، این چطوره؟ یه نکته دیگه این که گاهی وقت یک کلمه در یک فضای خاصی فقط وضع تعیینی پیدا میکنه، فضا دخالت داره در مورد اون وضع، و چیزی که در موضوع گاهی وقت کلمات آقایون هست شرط استعمال، شرط الوضع. بحث اصول تو بحث معانی حرفیه مرحوم آخوند یه بحثی داره دارم به نام شرط الوضع، میخوام یه توضیح در مورد شرط الوضع اینجا بدم که در مورد وضع تعیینی شرط الوضع یک تفصیل معقول منطقی داره. یک این هم، دو چیز حالا بحث دیگه هست که انشاءالله اونها رو بعدا در مورد صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.